سایه روشن تاریخ.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان، درود بر شما. به برنامه سایه روشن تاریخ خوش آمدید. هر هفته در این زمان ما به برنامه سایه روشن تاریخ، مجلی برای تورق تاریخ از لایه‌های پنهان سیاست تا متن رخدادهای اثرگذار در مسیر تاریخ، در کنار شما هستیم تا از تاریخ بگیم، از چیزهایی که برای شما کمی مبهم هستش و دوست می‌دارید اونها رو بشنوید. من حامد موسوی، گوینده این برنامه، به همراه گروه برنامه ساز یلدا احتشامی، تهیه کننده محمد ساجدی کارشناس و مجید کوشا همتی صدابردار برنامه، امروز هم در کنار شما هستیم تا از رویدادهای تاریخ براتون بگیم. ما در برنامه سایه روشن تاریخ سعی میکنیم یه سوالی هم برای شما طرح بکنیم که مشارکت شما گرامیان رو هم داشته باشیم. به نظر شما مهمترین درس تاریخ برای حفظ استقلال، هویت ملی و اقتدار کشور چیست؟ گزینه اول، وحدت و انسجام ملی. گزینه دوم، آگاهی و شناخت تاریخی. گزینه سوم، اقتدار و خودباوری داخلی. و گزینه چهارم، هوشیاری در برابر نفوذ بیگانگان. بله، بچه‌ها میگن که شماره پیامک برنامه و البته شماره تلفن ها رو هم اعلام بکن. 3558 شماره پیامک ماست، 220-485 و 220-58-800 هم شماره تلفن برنامه. ما در هر برنامه سایه روشن تاریخ شانس این رو داریم که میهمان نه، یک میزبان اتفاقا داشته باشیم و تکیه بکنیم به اطلاعات و تحلیل ها و آنچه که به ذهن دارم و انبوهی تجربه جناب محمد ساجدی بزرگوار که برای ما خیلی حرف دارن و ما دوست میداریم اتفاقا از اون حرفای نگو هم گاهی اوقات پیش میاد برای ما بزنن. آقای ساجدی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. باز هم اعلام میکنیم که هر سوالی مسائل بین المللی، تاریخی و مذهبی داشته باشن میتونن سوال کنن در این برنامه و برنامه های عادی خدمتشون پاسخ
زنده باشین. پس سوال برنامه رو که جواب میدن دوستان، اگر موردی هم بود میتونن برامون پیامک بکنن، من میخونم برای آقای ساجدی و ایشون هم پاسخ خواهند داد. امیدوارم که برنامه خوب و جذابی داشته باشیم و شما هم ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. و اما روز شمار تاریخ سایه روشن.
سلام، به روزشمار تاریخ خوش آمدید. امروز به جستجوی ردی از تغییرات بنیادین در میانه ماه مرداد می‌پردازیم، از 10 تا 16 مرداد، دورانی که ایران را از لایه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی دگرگون کرد. همه چیز از 10 مرداد آغاز می شود. در اواخر دوران پهلوی، زمانی که تنش‌ها میان قدرت حاکم و جریان‌های مذهبی و اجتماعی به اوج خود رسیده بود. در این روز، جامعه در میان دوراهی بقای نظم قدیمی و نیاز به تغییرات ساختاری قرار داشت. با رسیدن به 11 مرداد، روایت ما به سوی میراث اندیشمندانه می رود. روزی که یادآور تأثیر عمیق شخصیت‌های علمی و سیاسی بر مسیر تاریخ بود، زمانی که مبارزات فکری در لایه‌های مختلف جامعه زمینه‌ساز تحولات بزرگ بعدی شد. اما در 12 مرداد، تقابل میان سنت و مدرنیته خود را با همه قوا نشان داد. در این روزها تلاش برای نوسازی ساختارهای اجتماعی با مقاومت جریان‌های سنتی روبرو می‌شد، استکاکی که در نهایت مسیر سیاست ایران را تغییر داد. در 13 مرداد بحث از سیاست به معیشت کشیده می شود. بحران‌های اقتصادی و نوسانات بازار در این روزها همواره ریشه های سیاسی داشتند. زمانی که فشار معیشتی بر دوش مردم باعث ایجاد موج نارضایتی و بی‌ثباتی در نظم اجتماعی شد. و اما لحظه سرنوشت ساز در 14 مرداد است، روزی که تاریخ سیاسی ایران با صدور فرمان مشروطیت جانی دوباره گرفت، روزی که صدای جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی به اوج رسید، مبارزه برای حق تعیین سرنوشت از خیابان‌ها به تالارهای قدرت رسید. ناگهان در 15 مرداد شوک‌های بزرگ رخ می‌دهد. در سال‌های پرفراز و نشیب دهه 50 و 60، این روزها با وقایعی همراه بود که نظم سیاسی را به شدت تکان داد و جامعه را در میان آشفتگی سیاسی و تحولات بنیادین قرار داد. و در نهایت 16 مرداد، روز بازتاب آثار است، روزی که بررسی می‌کنیم چگونه پیامدهای آن روزهای پرتنشی که گذشت، فرهنگ، سیاست و ساختار اجتماعی امروز ایران را شکل دادند.
بله، همچنان شنونده برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستیم. داشتم فکر میکردم به این که وقتی وارد دنیای عظیم سیاست و حقوق و امور کلان جامعه که میشیم، به یک سری واژه ها برمیخوریم که بعضی از ماها نمیتونیم اونها رو معنی بکنیم. واژه هایی که دونستنش برای همه ماها میتونه خوب باشه، خالی از لطف نیست.
قراردادها.
بله، و اما واژه‌ای که میخوام در موردش صحبت بکنیم، واژه‌ایه که شاید خیلی از شماها شنیدین، ولی به هر حال غالبا در ادبیات سیاسی معاصر با تعابیر گوناگونی همراه شده. اصطلاح مجلس محوری یا پارلمانتاریسم در نظام‌های مجلس محور یا حاکمیت های مجلسی، رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. یه مقدار در موردی میخوام صحبت بکنیم، براتون بشکافیم. من نمیخوام پرحرفی بکنم، برای همین رجوع میکنم به آقای ساجدی که چیه این معنا و مفهوم پارلمانتاریسم، از کجا آمده و چند تا کلید واژه در موردش برامون بگین. آقای ساجدی،
خدمت شما عرض کنم که از 500 سال قبل از میلاد
بله
تا 500 سال بعد از میلاد رو بهش میگن دوران قدیم. از 500 سال بعد از میلاد تا 1500 سال بعد از میلاد میگن قرون وسطا، و از 1500 سال تا الان میگن قرون جدید. پس تاریخ شد به 3 مرحله: قرون قدیم، قرون وسطا، قرون جدید. یکی از ویژگی‌های قرون وسطا وجود و سلطه کلیساها و فئودال‌ها بر امورات جامعه بود. نه دیوان عالی بود، نه کیفری بود، نه قانونی بود، نه مجلسی بود، نه هیچی. حد فاصل قرون وسطا و قرون جدید میشه آغاز رنسانس و با پدید آمدن پارلمانتاریسم یعنی مجلس در جهان آغاز رنسانس. خب کلمه پارلمانتاریسم از پارلمانتو میاد. پارلمانتو یعنی گفتگو کردن. تا قبل از این اصلا مجلسی وجود نداشت، قانونی وجود نداشت،
بله.
ارباب رعیتی بود. اولین مجلسی که در جهان شکل گرفت پارلمان بود که در انگلستان به عنوان جامعه مدنی در حدود مثلا 500 و اندی سال گذشته بود و اگر دقت کنید تمام پارلمان های دنیا به صورت نعل اسبیس، پارلمان آمریکا، ایران، همه جا و هم پارلمان انگلستان رو در روی هم بودند. چرا رو در هم بودن؟ چون در قوانین پارلمانی احزاب فعال میکنن نه جامعه رئیسی. شما تصاویر پارلمان خود ما رو ببین، پارلمان بلی. آمریکا همه جا رو ببین، رئیس اون بالا میشینه، نمایندگان پایین میشینن. ولی در پارلمان انگلستان دو جناح روبروی هست هم هستن. شما اصلا رئیس بلی. تشخیص نمیدی.
نه به هیچ.
چرا؟ چون مبدأ گفتگوی احزاب بوده نه سخنرانی یک نفر برای جمع. پس ریشه پارلمانتاریسم از آغاز رنسانس و حد فاصل قرون وسطا و قرون جدید بود. گالیله محصول دوران قرون وسطا بود که گرفتنش و گفتن که بگوی زمین نمیچرخه دور خورشید، پاش کوبید رو زمین. در دادگاه محکمه تفتیش عقاید گفت اینا میگن تو نمیچرخی ولی من میدانم که تو میچرخی. اون جنبه فاحش غیر عقلانی که در دوران قرون وسطا بود. حالا پس اولین پارلمان در انگلستان شکل گرفت و همدیر در طول این 500 سال 5 قرن آرام آرام در همه کشورها. سوال اصلی و نقطه اصلی اینجاست که در سیستم‌های پارلمانی نخست وزیر رئیس قدرت است، رئیس دولت است و نه رئیس جمهور. در سیستم پارلمانی احزاب فعال هستند و نه فرد. ببینید شما تو اخبار شنیدی بگن رئیس جمهور آلمان چنین حرفی زده یا رئیس جمهور اسرائیل، اینا اصلا در کاری نیستن تو قدرت. احزاب در پارلمان به کسی رأی میدن که اکثریت رأی رو در پارلمان داده بشه، پس میشن نخست وزیر یا صدر اعظم. شما در آلمان یا که میگن صدر اعظم آلمان،
بله.
در هند میگن که میگن نخست وزیر هند، در اسرائیل نخست وزیر اسرائیل، ولی در سیستم ریاستی جمهوری میگن رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور ایران یا رئیس جمهور مثلا فرانسه. سیستم رو فهم کن. در سیستم های پارلمانی احزاب همه کارن، فقط دو تا ضعف بزرگ داره. یکی اینکه شما در این سیستم انتخاباتی که ما شرکت کنی به حزب رأی میدی نه به فرد. شما نهایتاً میخوای به حزب آ رأی بدی، در حالی که در حزب آ آدمایی هستن که شماش علاقمند نیستی، پس رأی شما اینجا گم میشه. نکته دوم، در سیستم پارلمانی شما که اکثریت آرا رو نیاوردی برای رسیدن به قدرت باید ائتلاف کنی. در سیستم ائتلافی هر آن ممکن ائتلاف بشکنه، پس دولت از ثبات خاص برخوردار نیست. شما ناخودآگاه مجبوری با نفر دوم خودت که مثلا با چند تا رأی اختلاف داره ائتلاف کنی، در حالی که از اون آدم خوشت نمیاد. چطور میشه دولت تشکیل داد؟ اینجاست
سیستم.
که مثلا شما میگین در ایتالیا از جنگ جهانی دوم تا الان 70 بار دولت عوض شده ولی سیستم تغییر نمیکنه. در کشورهایی مثل این فرض کنید همین کشور انگلستان، همین هفته پیش دولتش باز عوض شد ولی سیستم تغییر نمیکنه، چون مبنا پارلمان هست و حقوقی. پس نخست وزیر به پارلمان پاسخگو است و نه رئیس جمهور و نه رئیس فرد. پس سیستم پارلمانی پارلمان همه کار است، مردم به حزب رأی میدن، دولت ائتلافی میتونه باشه. از این نظر میتواند نهادهای دموکراسی رو در جهان مورد بررسی قرار بده.
درود بر شما. سعی کردن میدونم آقای ساجدی که خیلی سلیس و به گونه ای که همه ما متوجه بشیم صحبت بکنن و البته ریتم برنامه هم نشکنه. همچنان شنونده برنامه سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید.
نقطه های پنهان.
در بخش جنگ ها به نبرد سرنوشت‌ساز ملازگرد میپردازیم، نبردی که با پیروزی در اون سلجوقیان تونستن دروازه های آناتولی رو به روی تمدن اسلامی باز بکنن و اینطور که مشخصه و رجوع میکنیم به تاریخ، نقشه جغرافیایی سیاسی جهان اون روز رو تغییر بدن. آقای ساجدید، چقدر این جنگ تأثیرگذار بود و سرنوشت‌ساز و تا چه اندازه میتونیم استناد تاریخی به اون بکنیم.
ببینید، معمولا در قوانین دیپلماسی جدید هر جنگ تعیین کننده در جهان نظم خودش رو با خودش میاره.
بله.
ببینید، در جنگ جهانی دوم نظم جدید حاکم شد. در جنگ اخیر رمضان ما و آمریکا و اسرائیل با هم نظم جدیدی داره حاکم میشه که شما دارین میبینید ترکشاشو. نبرد ملازگرد یکی از مهمترین جنگ‌های ایران بود با قدرت روم، که به گفته برخی از کارشناسان میگن که چرا نظم جنوینی براش نیومد در حالی که نظم دومینش آمد، اما چند سال گذشته. برمیگردیم عقب، این مقدار دقیق‌تر بحث می‌کنیم. اولا ملازگرد یعنی چی و کجاست؟ ببینید، در نخجوان امروز شما نگاه کنید میشه آذربایجان، نخجوان و دریای خزر، حومه نخجوان میگن ملازگرد. یک طرف قدرت، قدرت سلجوقیان بود به ریاست آقای آل ارسلان که مرکز حکومت در ری بود. یک بار کنسیسیوس پادشاه روم بود که در مرکز حکومتش در قسطنطنیه بود، یعنی استانبول کنونی و هم آناتولی که شما اشاره کردیم. از دیرباز بین قدرت‌هایی که در ایران حاکم بودند و رومی‌ها هزاران بار جنگ شد، از دوران هخامنشیان، ساسانیان، همینطور میاد جلو و یا تا میرسه به حمله مغول. آقای آل ارسلان پادشاه بزرگ سلجوقی، شما میدونی که قبل از سلجوقی بیان سرکل سلطان محمود غزنوی حاکم بود.
بله.
غزنویان که مقتدرترین پادشاهان ایران بودن، زیر مجموعه غزنویان غلامان ترکی بودن که اینها ریشه های حکومت سلجوقیان رو بنا آبیاره کردن. مشکل بزرگ سلطان محمود غزنوی این بود که تمام توجهش رو برد به شرق، یعنی هندوستان، از این ور غافل شد، بلافاصله از بین بردنش. سلطان مسعود برادرش اومد، اونم نتونست. تو دل اینها سلجوقیان زور و بروز تولد پیدا کردن. سلجوقیان اومدن جلوتر، برای اینکه با ساسن با قدرت رومی ها برخورد کنند، آقای آل ارسلان نامه می نویسه به کنسیوس پادشاه روم، میگه اگر میخواید درگیری ما به شما نشه، از این منطقه باید برید عقب. این منطقه کجا بود؟ ارمنستان فعلی. ارمنستان بارها صحنه تاخت و تاز ایران و رومی ها بوده. پشت پرده آل ارسلان که ملک شاه سلجوقی پسر آقای آل ارسلان بود، خواجه نظام الملک نخست وزیر بسیار مخترع ایرانی بود که در همدان ساکن بود. یعنی سلجوقیان با ابتکارات طرحی و فردی این فرد بودند که قالب حکومت اسلامی رو ساختن، قالب حکومت ایرانی رو ساختن. اینها در ملازگرد با هم درگیر میشن، تلفات بسیار زیادی دو طرف به هم تحمیل میکنن. ملک شاه سلجوقی که پسر آقای آل ارسلان بوده، بلایی که جستجوی کنه در طرف مقابل، در واقع ببینه چه خبره، یک نامه رو مینویسه به پادشاه روم. به بهانه نامه میخواسته ببینه اونجا چه خبره. پادشاه روم میگه که ما جواب شما رو در ری میدیم. خیلی عجب. به ملک شاه سلجوقی برخورد که چرا این اتفاق افتاده. با نیروهای خودشون بسیج میکنن در ملازگرد، رقمها و کشتارهای بسیار زیادی میشه. اینجا جنگ بعد از سالها به پایان میرسه. اما نکته اساسی اینجاست که از تو دل جنگ ملازگرد نبرد بزرگ جنگهای صلیبی زاده شد. ما جنگهای صلیبی رو در جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم که 200 سال جنگ بود در طی 8 مرحله. در دل جنگ ملازگرد بود که جنگهای صلیبی تولد پیدا کرد و با حمله مغول از بین رفت. پس جنگ ملازگرد به عنوان یکی از بزرگترین جنگهای ایران با رومی ها بنیانگذار نهضت های بعدی شد که در قالب جنگ صلیبی خودشونشون داد. و یک بار دیگر با توجه به رأی های آقای خواجه نظام الملک نخست وزیر مقتدر ایرانی، این طرح به مبدأ ظهور نشست. اینجا تونستن سلجوقیان به عنوان یک بزرگترین قدرت های ایرانی در صحنه سیاسی ایران بدرخشن.
درود بر شما. به دوستانی که این بخش‌های مختلف و متنوع از سایه روشن تاریخ گوش میدن، باید بگم که دونستن این موارد باعث میشه که ما به یک تحلیل، به یک استنادهای تاریخی برسیم که زمانی خودمون رو هم خیلی بهتر درک بکنیم. بچه‌ها میگن که سوال برنامه رو دوباره بخون. یه بخشی میگیریم، برمیگردیم سوال میخونم. به نظر شما مهمترین درس تاریخ برای حفظ استقلال، هویت ملی و اقتدار کشور چیست؟ گزینه اول، وحدت و انسجام ملی. گزینه دوم، آگاهی و شناخت تاریخی. گزینه سوم، اقتدار و خودباوری داخلی. گزینه چهارم، هوشیاری در برابر نفوذ بیگانگان. و میتونیم گزینه پنجم هم همه موارد رو بگذاریم. 3558 شماره پیامک ما و شماره تلفن های برنامه هم 220-485-220-58-800. آقای هومن از تهران گفتن درود و سلام و خدا قوت. به نظرم گزینه چهارم میتونه پاسخ صحیح باشه، یعنی هوشیاری در برابر نفوذ بیگانگان. دوستی با شماره تلفن 0937 در انتها 1582 گفتن که گزینه چهارم، بله اسمشون رو هم نوشتن، حمید نریمانی. و دوست دیگری هم گفتن آقای موسوی از شما تهیه کننده، به ویژه از جناب ساجدی بزرگوار و همه عوامل برنامه، همینطور صدا بردار خوب برنامه، تشکر قدردانی میکنم که این لحظه ها ما رو تنها نمیگذارید. اختیار داریم، ما به شما محتاج هستیم و امیدواریم که سالم و برقرار باشید. شماره تلفن 0917 در انتها 0242 گفته عذرخواهی میکنم، به نظر من گزینه پنجمی هم میتونه باشه، یعنی همه موارد. بله من تحت تاثیر پیامک شما که درست هست این گزینه رو هم ذکر کردم. اینجا سایه روشن تاریخ، هر هفته از رادیو فرهنگ.
معماری قدرت،
ساموئل هانتینگتون از نظریه پردازانی بود که پس از جنگ سرد تلاش کرد نقشه تازه‌ای از منازعات جهانی ترسیم بکنه. میگن او در نظریه مشهور خودش با عنوان برخورد تمدن‌ها مدعی شد که در جهان جدید دیگه جهانبینی‌ها و مرزهای سیاسی مرسوم محور اصلی نزاع نیستند، بلکه در واقع هویت فرهنگی و تمدنی هستند که آینده تعارض‌ها رو شکل می‌دهن. تو این نگاه تمدن‌ها به بازیگران اصلی صحنه جهانی تبدیل میشن و غرب برای حفظ برتری خودش ناگزیره که رابطه خودش رو با دیگر حوزه‌های تمدنی به ویژه جهان اسلام و چین باز تعریف بکنه. آقای ساجدی، آیا دکتریان هانتینگتون واقعا تلاشی برای فهم تحولات جهان به ویژه پس از جنگ سرد بود؟
آقای دکتر ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز معاصر در نواحی پایانی دهه 80 بود در ایالات متحده و استاد دانشگاه جان هاپکینز، از نظریه پردازان بزرگ و واضع دکترین The Clash Civilization، یعنی برخورد تمدن ها بود. ما در هفته گذشته بحث کردیم نظریه آقای فوکویاما رو که end of story بود، یعنی پایان تاریخ، و چرا نظر پایان تاریخ مطرح کرد و با شکست مواجه شد و حرفش رو پس گرفت. آقای هانتینگتون در نظریات خودش میگه نه تنها تاریخ پایان نیافته، بلکه صحنه برخورد تمدن هاست. حالا چرا؟ ببینید، با فروپاشی شوروی در سال 1991، یعنی پایان جنگ سرد، آقای جورج بوش پدر در ایالت ویسکانسین برای اولین بار واضع نظریه نظم نوین جهانی میشه. نظم نوین جهانی یعنی یک قدرت در جهان باشه، هست، اونم لیبرال دموکراسی آمریکا و بس. اینجا بود خیلی از نظر پردازان هول شدن، مثل آقای فوکویاما، گفتن پایان تاریخ فرا رسیده و لیبرال دموکراسی پاسخگوی همه این نیاز هاست. آقای هانتینگتون خلاف این نظر میده، میگه نه تنها پایان تاریخ فرا نرسیده، بلکه عملاً به دلیل اینکه سیاست و اقتصاد متغیر هست و تمدن‌ها لایتغیر، تمدن‌ها میتوانند فرهنگ ساز بشن برای آینده. هانتینگتون 6 تا فرهنگ رو مطرح میکنه: فرهنگ کنفوسیوسی، اسلام، مسیحیت، یهودیت، آمریکای لاتین و آفریقا. یک بررسی که آقای هانتینگتون میکنه میگه بسیاری از این تمدن‌ها به دلیل دارا بودن خصلت سکولاریسم، یعنی جدای دین از سیاست، در مقاومت مختلف متغیر میشن، پس خطری ندارن. میان گسلهای دو تمدن‌ها اتفاقی نمیفته، ولی در تمدن اسلامی به دلیل اینکه دین با سیاست یکیست، همونطور که مرحوم مدرس فرمودن که دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست، یعنی لایتغیر هستن، پس گسلهای بسیار خطرناکی است و تمدن غرب ناگزیر هست که با تمدن اسلامی برخورد کنه. و حوادث الان و جنگ هایی که آقای جورج بوش در عراق و افغانستان غیر را انداخت، گفت یا بر ما یا علیه ما، واضح این اتفاق هست. آقای هانتینگتون از شاگردان لئو شتراس، بزرگترین مسیحیان صهیونیست بودن که این نظریه رو مطرح کردن، کتابی هم در همین رشته دارن که برخورد تمدن ها. پس هانتینگتون با درک این واقعیت که برای تعامل با اسلام جز مذاکره و مراوده بیشی نمیتواند باشد، عملا هر گونه برخورد رد میکنه. اتفاقی که آقای ترامپ اینو رعایت نکرد. ببین آقای وزیر خارجه دوران آقای بایدن، آقای بلینکن، گفتش که به ما پیشنهاد دادن که به ایران حمله کنیم، ما قبول نکردیم. اوباما همینو گفت، قبول نکرد. جورج بوش پسر افغانستان و عراق رو گرفته بود، قبول نکرد. این آدم قبول کرد، در واقع خلاف نظریات آقای هانتینگتون. هانتینگتون گفت باید مذاکره کنیم. گفت بین تمدن اسلامی و غرب راهش مذاکره است. این برخوردها به دلیل غنی بودن فرهنگ اسلامی با جنگ حل نمیشه. اینجا بود که نظریه به نام ایشون خورد و گفتن که برخورد تمدن ها واضح نظریش آقای ساموئل هانتینگتون است که همچنان در ایالات متحده عضو شورای روابط خارجی آمریکا است.
درود بر شما. پس با این احتساب دکتریان هانتینگتون جهان رو نه بر مدار گفتگو بلکه بر محور تعارض هویت ها تفسیر کرد و همین گویا اینطور که مشخصه اون رو به یکی از جنجالی ترین نظریه های قدرت در دوران معاصر تبدیل کردش. درود بر شما.
پهلوی به روایت تاریخ.
وقتی یه مقدار توی تاریخ معاصر ایران کنکاش میکنیم، میبینیم که انبوهی رویدادهای عظیم در اون نهفته است که بعضی از اون رویدادها رو به ظرافت متاسفانه نمیدونیم. کنفرانس تهران یکی از مهمترین و در این حال تلخترین رویدادهای سیاسی دوران جنگ جهانی دومه، نشستی که در آذر سال 1322 در پایتخت ایران و متاسفانه بدون حضور و اطلاع واقعی دولت ایران برگزار شد. تو این نشست سران سه قدرت بزرگ، یعنی متفقین، روزولت، چرچیل و استالین، درباره سرنوشت جنگ و نظم آینده جهان گفتگو کردند. اما در پس این ظاهر سیاسی، ایران اشغال شده پس از اون که میزبان باشه به صحنه تصمیم گیری دیگران تبدیل شد. آقای ساجدی، از اون نشست برامون بگین چه تأثیری داشت و چه پیامدهایی و آن چیزی که امروز باید بدونی.
ببینید، در جنگ جهانی دوم چند نکته قابل توجه هست. ژاپن، آلمان و ایتالیا بهش میگن متحدین، کل غرب شوروی رو بهش میگن متفقین. پس در جنگ جهانی دوم دو جبهه در برابر هم بودن، متحدین و متفقین. دکترین هیتلر این بود که من و زمینم کمه، باید برای رسیدن به زمین توسعه لازم داره، بنابراین این جنگ رو آغاز کرد. متفقین برای سرکوب هیتلر نیازمند بودن که یک راهی سلاح برسونن به شوروی، تو شوروی از بالا حمله کنه و غربی ها از غرب سواحل نورماندی رو اشغال کنن، اونجا حمله کنن و کار هیتلر رو تمام کنن. به این نتیجه رسیدن که اگر از ایران، از بندر خرمشهر بتوانند یک راه آهنی بزنند به سمت شمال و سلاح رو با کشتی وارد کنند در تنگی هرمز و بار بزنند به سمت شوروی، استانی رو مسلح کنند، شاید از اونجا بشه علیه آلمان بجنگن. شاه در شهریور 1320 سر کار اومد. یک جوان 20 ساله در سال 1322 بشه 1943 قمری در چنین ایام